دندگان عزیز سوالات تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پای میگیریم. امروز 19 اکتبر است و توجه کنید به سرخط موضوع‌های برنامه. عزت‌امان حامی حقوق مهاجران را به 9 سال زندان محکوم کردند. وکیلش این حکم را غیر قانونی میداند. نوبت به پسران رئیس هم رسید. در نویشم زینی شوین رهبری دستگاه و رئیسان جماعت ها فرزندان خود را به خدمت میفرستند.
اول زیخ نشدیم، بعد وقتی که در ماشین ها سور شدن برای سفر برامدن اما در سخت زد.
سید مراد دولتف چیگونه میلیونر شد؟ فیلم کمیونی تماشابینان تاجیک بحث برانگیخت.
این کینا یک تأثیری کلام میبیارد و حیات همه مهاجرایی که در دولت های بیگانه کار کرده استودن هر اکتیبه خودش رو میبیند.
بعد از 3 هفته تنفس در قضیه عزت‌امان، دادگاه حکم این حامی حقوق مهاجران را اعلان کرد، ولی نه آن حکمی که نزدیکانش انتظاری داشتند، چون آنها مبلغ دعواگران را داده بودند و احتمال می‌رفت که عزت‌امان شامل قانونی عفو شود و به آزادی برآید. ولی دادگاه شهر دوشنبه حکم کرد که او 9 سال را پس از مله‌های زندان می‌گذراند. مولا رجب یوسفی با جزئیات بیشتر.
حکم دادگاه شهر دوشنبه درباره عزت امان امروز 19 اکتبر صادر شد. دادگاه عزت امان را بر اساس ماده 247 قسم 4 یا قلابه در حجم مخصوصا کلان گناهکار اعلام کرد، هرچند پیوندان این حامی حقوق مهاجران پیشتر این دعوا را رد کرده بودند. سید برهان شریف و وکیل دفاع عزت امان پس از اعلان حکم در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم دادگاه شهر دوشنبه غیر قانونی است و از روی آن شکایت میبرد.
ما هم برای ما شکایت میکنیم، حکم رو غیر قانونی هایی در یکوان قانون های عمل کنده و سندوی نیروی وقتی درست همیه ما شکایت میکنیم. من حالا که همین رو شکایت رو میبرم استیم.
نظر دادگاه فعلا دسترس نیست. دادگاه شهر دوشنبه تا حال نگفته است که چرا با وجود جبران مبلغ دعواگران قانون عفو نسبت عزت امان تطبیق نگردید. ماده که عزت امان با آن گمان بر است شامل عفو می شود. پیوندانش گفتند با وجود آنکه به همه دعوا به ضد عزت امان راضی نیستند، به خاطر رهایی او پول را سپردند و منتظر آزادیش هستند. کاتبات دادگاه شهر دوشنبه هم روز 29 سپتامبر به رادیو آزادی گفته بود پس از پرداخت 1,090,000 روبل و 1000 دلار دعواگران، محاکمه عزت امان به پایان رسیده، نامش به عفو پیشنهاد شد. حامی حقوق مهاجران 7 ماه به این سو در بازداشتگاه است. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو 25 مارت امسال از شهروندی روسیه محروم و سپس از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز مقامات تاجیکستان از بازداشت او در شهر دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات او بر اساس دعوای چند نفر بازداشت شده است. نزدیکانش اکثر دعواها را به پایان دانستند. جانبدارانش باور دارند حکم عزت امان انگیزه سیاسی دارد. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
زمینان دادگاه اولی تاجیکستان رحمت الله گدویف را در خطل رفایده اینویتوی 8 ساله گناهگار دانسته به حبس ابد محکوم کرد. ولی جان اینویتوی پدر رفایده به رادیو زودی خبر داد که حکم امروز اعلان شد. دادگاه اولی تا حال در این باره رسما چیزی نگفته است. به سبب پوشیده بودن مرافعه خبرنگاران را به تالار راه ندادند و از این رو معلوم نیست رحمت الله گدویف 30 ساله و وکیل مدافعش در دادگاه چی گفتند. رفایده اینویتوی ساکن نوای رودکی تابستان امسال از نزد منزلشان ناپدید شد و پس از یک روز جسد پوره شده او را از حاجتخانه همسایه یافت. می رویم به جنوب تاجیکستان. در موسم دعوت تیرماهی امسال مقامات نویه شمزین شوهین شروع بودی صوبه قالب شکنی کرده و پیش از همه فرزندان منصبداران را به خدمت گسیل کردند. تو این دم شکایت ساکنان از آن بود که به ارتش اساسا فرزندان کشاورزان و کم بضاعت را میبرند، ولی پسران افراد دارا و مقامدار یا در دانشگاه ها میخوانند یا در خارج هستند و جلب نمیشوند. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
در صف این دعوت شدگان فرزندان منصبداران هم هستند. از پسر برادر رئیس نوحیه سر کرده تا فرزندان رئیس دستگاه، معاونان و رئیس جماعت ها به خدمت حربی می روند. این کار را رئیس نوحیه شمس‌الدین شاهین ظفر گلزاده از برادرزاده خود خیراندش برهان آغاز کرده است که تابستان امسال دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. مادر خیراندش می گوید که رئیس قالب شکنی کرد.
خودش بسیار ایتای دل خرسند رفته. نیک خیلی ما زیق شدیم. اول زیق نشدیم، بعد وقتی که در ماشین ها سور شدن برای سفر برامدن اما در سخت زیق شدیم.
پسران منصبداران در حال به خدمت جلب شدند که بیشتری ساکنان آنها را تنه و ملامت میکردند که فرزندان خود را به ارتش نمیدهند. علیم آدینزاده، معاون رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین و رئیس کمیسیه دعوت به صف ارتش، پسرش را دعوتنامه داده به خدمت گسیل میکند. حالا او در پهلوی چند منصبدار دیگر فرزندش را به خدمت میفرستد.
فرزند دویم سبزعلی علیم با خواهش امروز با خواهش خودش عریضه دادگی از به میخواهد که به سبب قوای مصالح جمهوری توزیعات رفتار ادای خدمت نمود.
حالا در اینجا تنها برادرزاده رئیس و معاونانش نیست که فرزندانشان به صف ارتش میپیوندند. رئیس دستگاه و جماعت ها پسران خود را به دست گرفته آورده به خدمت میفرستند.
من امروز فرزند خود محمد بشیر عسکرشو ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان رو با خواهش خودش و صف قوای مصالح جمهوری تاجیکستان برای ادای خدمت مادر وطن گسیل کرده شده.
شهادتنامه رانندگی داده می شود به مبارز خوشه.
حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهین در برابر فرستادن پسران منصبداران به هر دعوت شونده شهادتنامه رانندگی تقدیم کرده است. بیشترین نوازکران در دعوت تیرماهی ناحیه شمس‌الدین شاهین ختم کرده های دانشگاه های عالیه‌اند.
و پس از ختم کنسرواتوری ملی تاجیکستان در پیش خود مقصد گذاشتم که با خواهش خودم به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوم.
دقت مخصوص به جلب فرزندان منصبداران در تاجیکستان حادثه کم نظیر است. بین مردم این عقیده معلوم است که آنها با هر راه فرزندانشان را از ارتش نگه می‌دارند. از اینجاست که عباره ارتش مردم کمبغل مشهور گشته است. هرچند از تشبث رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین ستایش می‌کنند، برخی آن را یک نمایشکاری می‌نامند. ولی این هم هست که ناحیه اولین شده در ولایت نقشه دعوت را اجرا نمود. در سالی که بر پایه قانون نو جوانان و خانواده ها می توانند با پرداخت 25 هزار سومانی از خدمت حربی آزاد شوند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. افزایش حضور قتل جانوران در تاجیکستان حامیان آنها را وادار کرده است از مقامات خواستاری رسیدگی به این مشکل شوند. هرچند قانونگذاری تاجیکستان شکنجه و آزار جانوران را منع و برای چنین اعمال جریمه تعیین کرده است، اما شبکه‌های اجتماعی پیوسته از مواردهای بدرفتاری با جانوران خبر می‌دهند. برادر یوسفی در این باره گزارش داد.
یک گروه ساکنان، فعالان جمعیتی حامیان جانوران به پارلمان، رئیس شهر دوشنبه، وزیر کارهای داخله، دادستانی کل و رئیس کمیته حفظ محیط زیست مراجعه کردند. آزار، شکنجه و قتل بی‌رحمانه حیوانات و نشر عکس و ویدیوها از این لحظه ها آنها را به این عمل وادار کرده است. با ارسال یک نامه آنها از مقامات مسئول تاجیکستان خواستار رسیدگی به رفتار نامناسب با حیوانات شدند.
обратились с просьбой отреагировать на вот эти последние события.
با آن درخواست مراجعه کردیم که به حادثه‌های اخیر واکنش کنند. در مراجعت نامه همچنین دلیل های ضروری، عکس و ویدیوها از شکنجه و آزار حیوانات را که ما جمع‌آوری کرده ایم، شرح این وحشانیت را اضافه نمودیم. همان وحشانیت نسبت به حیوانات که از سوی بی‌ادبان صورت گرفته است. همچنین تشکیل سگ جنگ ها که در کناره های پایتخت تشکیل کرده می شوند. کیم کدام گروه مردان می آید، با خود سگ های جنگی را آورده مردم را جمع می کنند. سگ جنگ را مردم تماشا و نواربرداری کرده بعدن این زوراوری را پهن میکنند.
بلاگ نویسان فعال نیز از افزایش بدرفتاری شکنجه و قتل جانوران خصوصا سگ ها جامعه را آگاه کرده از مقامات طلب دارند که چنین آدمان باید طبق قانون گذاری ها مجازات شوند.
هر هفته ما میبینیم چه مردوی کلان و یا میگیرن نمیر سگ اوبا میپرتون. من همین به حیران میشم. مردموی ما بیشور میگون که ما مسلمان هستیم.
بانو پولاتو میگوید متاسفانه مقامات به این موردهای بدرفتاری به حیوانات یگان واکنشی نمیکنند. همچنین واکنش مقامات به مراجعات فعالان جمعیتی حفظ جانوران معلوم نیست. ولی سازمان جمعیتی نجات انسانیت نزدیک 3 سال است که سگ و گربه های بی‌صاحب، بیمار و ولگرد را از خیابان ها جمع کرده تبابت و پرورش میکند. حالا در پناهگاه حیوانات سازمان نجات انسانیت 76 سگ و 12 گربه پرورش و تبابت میشود. این جانوران از حساب خود سازمان و افراد خیرخواه و حامیان جانوران با غذا و درمان ها تامین میشوند.
بسیار کم بودی داریم برای که سگویم سگ و پیشکایی که آزی داریم میخوایم در زمستان مثال گیریم اینو وای داشته باشن هر کدومش الهیده خونچه داشته باشن مثال گیریم و میخوایم واکسین های وقت و وقتش قطع گیریم.
سگ و گربه های تحت نگاه و بینی سازمان نجات انسانیت در یک روز تقریبا 30 کیلو غذای گوشتی و 15 کیلو غذای نانی مصرف میکنند. حالا در شهر دوشنبه چند چنین پناهگاهی جانوران از سوی سازمان های جمعیتی فعال است. اما جانوران بی‌صاحب نیز در کوچه های پایتخت و اطراف آن کم نمی شود و تعدادی هم از سوی ساکنان آزار و شکنجه می شوند. فعالان جمعیتی نگرانند که هرچند قانونگذاری تاجیکستان برای بدرفتاری و آزار جانوران حدود 600 سومانی جریمه مقرر کرده است، اما در اصل این بند قانون اجرا نمی شود.
سخت سینما کیناستودیای دولتی توجیکستان چند پیش در مناطق گوناگون و قزاقستان و روسیه فیلم نوی را با نام از میلیون یک به بینندگان پیشنهاد کرد. محی‌الدین مظفر کارگردان این فیلم میگوید حدود 100 هنرپیشه حرفه‌ای از توجیکستان و روسیه و دیگر کشورها در آن نقش آفریدند. فرزان محمدی یکی از تماشابینان فیلم بود.
این فیلم در مدت بیش از 4 سال و با زحمت 10,000 علاقمند این ساحه ساخته شده. جغرافیای میدان سبتیان بیش از 5 کشوری پساشوروی و امریکا و ملایزیا را در بر گرفته است.
خیلی امتحانی سخت بود از دو جهت. از یکم جهت بار اول بیرون از تاجیکستان فیلم برنوار می گرفتیم و ما ترتیب و انتظام و کاربری مثلا روسیه را نمی دانستیم، قزاقستان، میدان بزرگ سینما را نمی دانستیم. این یک مسئولیت بزرگ بود. دوم مسئولیت وقتی که فیلم ترجمه حالی می شود، درباره ترجمه حالی یک نفر، به خصوص اون آن نفر زنده است، خیلی مسئولیت بزرگ است. برای اون که کارگردان میتواند فیلم آفرد و از زاویه نشان دهد که اون قهرمان نادرست معرفی شود.
Ну, бюджет кінокартини, ви, наверное, самі знаєте, ці расходи, вони не стоять на місці. Тобто на сьогодні
то імрус більше з 5 мільйон долар барой ін фільм сарф шуда аст. ولی حالا نیت داریم در ازبکستان هم به طور فراگیر فیلم را به نمایش گذاریم. پسان بلاروس و اوکراین هم در نقشه است.
به گفته آفرندگان این فیلم در دو شکل آماده شده است. فیلم یک قسمتی از میلیون یکی و سلسله فیلم پیروهای مربی. این فیلم ها از حیات روانشناس و مؤلف کتاب ها در موضوع تجارت سید مراد دولتوف نقل میکنند که در پیروهای پرپیچیده روزگار با مشقت قدم زده و خود را به قله مراد رسانیده است. او از خردسالی در یک دهه دوردست تاجیکستان بی پدر میماند و بار زندگی بر دوشش میافتد. وقتی با موفقیت امتحان می سپارد و برای قبول شدن به دانشگاه از مبلغ طلب میکنند، راهی مهاجرت را پیش میگیرد و پس از مشقت زیاد خود را مییابد.
گمان میکنند که خلق ما فقط مهاجره کردن میتواند. ما خواستیم که قالب شکنیم. دویم این که یک تاثیر کلاب میبیارد و حیات همه مهاجرایی که در دولت های بیگانه کار کرده است. هر اکتیبه خودش رو میبینه، تقدیر خودش رو میبینه، از حیات کارسیا و میبراید قسمت.
سید مراد دولتوف در تاجیکستان و بیرون از آن همچون مربی یا خود ترینر اقتصادی صاحبکاران نوراه میشناسند، ولی نظرها نسبت او یک رنگ نیست. سلسله کتابهایش را با نام فلسفه مرچه ها نفران زیاد خریده و در درسهایش شرکت میکنند، اما آنهای نیز هستند که باور دارند پولشان را بیهوده صرف کردند.
نسبت این شخص گرچه من از نزدیک شناس نیستم، لکن در شبکه های اجتماعی میبینیم که نسبت این شخص نفرانی زیاد شبهه نیز دارد.
فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
برندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد، خبرگزاریش های دیگر چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته میشود و گزاریش های ویدیویی را شما میتوانید در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. ملاقات بعدی من با شما فردا در برنامه سرخط رویداد است. ایادتان نبرارید، خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن زمین باز
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرامان با قزاده تقدیم میکنم.
بعد از افغانستان بیرون شدن نیروهای غربی، زلمه خلیلزاد هم از مقام فرستاده ارشد ایالات متحده آمریکا در کشور جنگ زده کنار رفت. انتونی بلینکن گفت خلیلزاد پیش از در افغانستان سر قدرت آمدن طالبان مذاکرات را با این گروه اسلامی براه مانده بود. جای خلیلزاد 70 ساله را در این مقام توماس وست اشغال میکند. خلیلزاد در نامه استعفایش از کارهای کردش حمایت کرد و این زمان اعتراف نمود که برخی کارهایی را که میخواست اجرا کردن نتوانست. او در نامه‌اش به بلینکن از جمله نوشت مشورت‌های سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان آنگونه که پیش‌بینی می‌شد پیش نرفت. او افزود دلیلش پیچیده است و من در روز و هفته‌های نزدیک نظرم را در این باره ابراز می‌دارم. در ادامه سفرش به کشورهای ساحل بحر سیاه، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لوید اوستین روز 19 اکتبر از گرجستان وارد اوکراین شد. او بعد فرود آمدنش در فرودگاه شهر کیف در توییترش نوشت من برای نمایش پشتیبانی از صاحب اختیاری تمامیت ارضی و آرمانهای اوروآتلانتیکی اوکراین و هم عهده‌داری ما برای تقویت توانمندی‌های اوروآتلانتیکی اوکراین در مقابله با تجاوزهای آینده روسیه اینجا هستم. در این سفر اوستین با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و وزیر دفاع آندری گفتگو میکند. روز 18 اکتبر اوستین در تفلیس بود و با وزیر دفاع گرجستان جوانشیر بورچولادزه سازشنامه ادامه پشتیبانی نظامی کشورش از تفلیس را امضا کرد. لوید اوستین در نشست مطبوعاتی گفت
افتخار دارم که در کنار جناب وزیر در باره تشبث نو اوید به دفاع گرجستان خبر میدهم. این تشبث همچون اساس همکاری های امنیتی میان وزارت های دفاع آمریکا و گرجستان و نیروهای دفاعی گرجستان خدمت میکند.
روسیه و گرجستان ماه اوگوست سال 2008 یک جنگ کوتاه مدت داشتند و از آن زمان نیروهای روسیه در خاک منطقه های جدایی طلب اسیتای جنوبی و ابخازستان گرجستان باقی ماندند. مسکو با همه گونه تلاش های گرجستان برای عضویتش در ناتو مخالفت کرده است. در پیشروی افزایش حادثه های گرفتاری با کرونا ویروس مقامات سنت پیتربورگ دومین شهر کلانترین روسیه محدودیت های اجتماعی را سخت تر میکنند. در میان تدبیرهای نو ضرورت داشتن معلومات نامه صحتی ذکر شده است که برای وارد شدن به معرکه های سیر آدم ضرور می شود. بوریس پیتروفسکی معاون رئیس شهر گفت شروع از 1 نوامبر به هنگام وارد شدن به ورزشگاه و مؤسسه های فرهنگی که در یک وقت حضور بیش از 40 نفر را پیش بینی می کنند داشتن QR کد وضع صحتی شخص حتمی می شود. از 15 نوامبر محدودیت ها اینچنین در هاوس های آب بازی، فیتنس سنتر، تئاتر و سینما، موزه و سرکا جاری می شود. در سن پیتربورگ در 24 ساعت گذشته 3100 نفری نو به کرونا ویروس گرفتار شدند. اداره غذا و داروهای ایالات متحده آمریکا آماده است به شهروندان این کشور اجازه دهد که هنگام گرفتن واکسینه سیومی تقویت دهنده از واکسینه فرق کننده از دو واکسینه پیشین استفاده کنند. در این باره روز 18 اکتبر نشریه نیویورک تایمز خبر داد. اداره غذا و داروهای ماه گذشته برای افرادی از 65 سال بالای پرام شده گرفتن واکسینه شرکت های پفایزر و بیونتک را همچون واکسینه سیوم اجازه داد. اینچنین گرفتن واکسین های شرکت های مدرنا و جانسن ان جانسن برای تقویت مقاومت ارگانیسم در مقابل کرونا ویروس مشورت شده است. رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکن ضمن سخنرانیش در یک جلسه داخلی ساختاری مفتشی را به شدت تنقید کرد که به کار در ولایت لنینگراد روسیه شهر آناپا آمده بوده است. وبسایت 47 نیوز که 18 اکتبر ثبت اودیویی و سخنرانی های باستریکن را در جلسه نشر کرد از قول باستریکن می‌نویسد همه را پر کردند. از یک سو آسیایی ها زیر میکنند، از سوی دیگر قرغیز و تاجیک ها. اکنون منه کرسنداری ها هم پر کردند. برگشته بیرو. به نوشته 47 نیوز ماجرا با تحقیق یک پرونده جنایی مرگ مرد در ولایت لنینگراد رب داشته است که با باوری مادری قربانی او را همسری سابقش و یا رقیبان تجارتیش با گاز زهرآلود کرده کشتند. ولی تفتیشی مفتش ولادیسلاف میرگیلوف یک حادثه ناخوش بودنی آن را اثبات کرده است. 47 نیوز می نویسد خود همان روز حال میرگیلوف بد شد و او را از داخل شعبه ناحیوی کمیته تفتیشات ماشین یاری تعجیلی آمده به بیمارخانه برد. حامیان حقوق و سیاستشناسان در روسیه سالیان دراز است که به افزایش احساس بیگانه ستیزی در جامعه کشور و هم وجود چنین تمایل ها در میان مقامات بلندپایه اشاره میکنند. روسیه گفت که در واکنش به خارج کردن 8 عضو هیئت آن در قرارگاهی ناتو در بروسل در ماه جاری فعالیت هیئت را باز می‌دارد. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف گفت کاری نمایندگی روسیه در ناتو شروع از 1 نوامبر امسال باز داشته می‌شود و از همان روز اکریدیتاسیا یا پروانه کاری هیئت ناتو در مسکو هم بیکار می‌شود. لاوروف گفت که اگر ناتو پرسشی داشت با سفیر روسیه در بلژیک مراجعه کند. ناتو در قرار روز 6 اکتبرش گفت که 8 کارمند اخراج شده روسیه در اصل خادمانی ساختارهای ویژه بودند و با فعالیت‌های مشغول بودند که دوستانه نیستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
عزت امان حامی حقوق مهاجران تاجیک را که بهار امسال از روسیه اخراج و در تاجیکستان دستگیر شد با گناه قلابه به مقدار مخصوصا کلان به 9 سال زندان محکوم کردند. وکیل مدافع سید برهان شریف با رادیوی آزادی گفت حکم دادگاه شهر دوشنبه بعد از ظهر 19 اکتبر صادر شد، ولی آن را غیر قانونی دانست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پیشتر نماینده دادستانی به عزت امان 9 سال حبس طلب کرده بود. وکیلان مدافعش باور داشتند که قانون عفو نسبت به او تطبیق می‌شود. پیمانانش نیز گفته بودند پول دعواگران را سپردند. سید برهان شریف وکیل دفاع عزت امان در صحبت به رادیوی آزادی گفت
9 سال دادن.
حکم کی برآمد؟
همین روز.
برای چی عفو نکردند؟ معلوم است
ما هم برای مشکل نکنیم، حکم رو غیر قانونی در یگان قانونی عمل کننده و سندهای معیاری درست نمیه، ما شکایت میکنیم. من علاقه همین روز شکایت میبرم.
مسئولان دادگاه دوشنبه تا حال نگفتند که چرا با وجود جبران مبلغ دعواگران قانون عفو نسبت به عزت امان تطبیق نگردید، در حالی که قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان که عزت امان بر اساس آن محاکمه شد به عفو شامل می شود. پیوندان عزت امان هم حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده می گویند. دادستان و هم دادرس قانون عفو را صرف نظر کردند. محمد یوسف خالف پسر عزت امان روز 19 اکتبر به رادیوی آزادی گفت سوالهای اساسی آنها در دادگاه بی جواب ماندند. او گفت
سوالای ما این بود که در کدام اساس، برای چی این سوال ها به جواب موندن. البته چون که باید قانون عفو که جناب عالی امضا کرده است، پرزیدنت محترم پیشوای ملت، تطبیق میشد، ولی اینا در کدام اساس تطبیق نکردن عفو نسبت به پدری من، چون که همه ضرر ها برقرار شدگی بود، یگان دلیل دیگه نیست، فقط همین 247 برای چی تطبیق نشدن عفو رو ما حیران شدیم. خلاصا از این ناعدالتی سود ما در حیرت گذاشتیم.
محمد یوسف خالف همچنین گفت پدرش ضمن سخن اخیر در دادگاه گفته است تا حد امکان به مهاجران کمک کرد و از دادرس خواهش کرد که او را آزاد کنند. با گفته پسر عزت امان احوال پدرش پیش از اعلان حکم خوب بود، ولی وقتی دادرس 9 سال مجازات را تعیین کرد پدرش خودش را گم کرده و حیرت زده شده است. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو که بیشتر از حق مهاجران تاجیک حمایت میکرد، روز 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و سپس از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات عزت امان بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده به قلابه گناهکار شده است. نزدیکانش اکثر دعواها را به پایه میدانستند، ولی گفتند به خاطر رهایی او پول دعواگران را سپردند. جانبدارانش باور دارند بازداشت حکم عزت امان در اصل دارای انگیزه های سیاسی است. عزت امان در برابر یاری به مهاجران کاری از سیاست های مقامات تاجیکستان هم انتقاد میکرد. در ماه سپتامبر سال 2019 اعلان کرد که حزب مهاجران را با نام تغییرات، اصلاحات و رشد تأسیس خواهد داد و هدفش حضور مهاجران در حیات سیاسی تاجیکستان است. بعداً با اشاره به فشار و مانع گذاری ها از این ایده دست کشید.
دلی خواهم که چون آنی نباشد، نمی خواهم دل پر کی نباشد، دلی خواهم که چون آنی نباشد، مثالی چشم هایی که ساران مصفاً درونی سینه باشد، مثالی چشم هایی که ساران مصفاً درونی سینه باشد. Layla, 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 Layla. Layla. همی خاند دلی تو، دیدی من را نمی داند دلی تو، مرا با خود همی خاند دلی تو، دیدی من را نمی داند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند دلی تو. کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، شبم چون روز بود با تو همیشه، چو شب شد روزی من آخر کجایی. لیلا 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 لیلا.
والدین روفایده عنایتوای 8 ساله گفتند که دادگاه عالی تاجیکستان رحمت الله گدایوی 30 ساله را در قتل فرزند آنها گناهکار دانسته به حبس ابد محکوم کرده است. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. دادگاه عالی تا حال در این باره رسما خبر نداده است. شرح پیوندان و وکیل مدافع گدایو نیز دسترس نیست. معلوم نیست آنها از روی حکم شکایت می‌برند یا نه. ولی جان عنایتوف پدری روفایده عنایتوف با رادیو آزادی خبر داد که حکم دادگاه عالی تاجیکستان 19 اکتبر اعلان شد و ای گفت حق ندارد در باره مرافعه دادگاهی جزئیات دهد، ولی همزمان افزود تنها همین را میگویم که از حکم دادگاه راضیم، طلب ما از اول همین بود که این شخص به حبس ابد محکوم شود. نظر جانبی دیگر تا این دم دسترس نیست. به سبب پوشیده بودن مرافعه دادگاهی خبرنگاران را راه ندادند و از این رو معلوم نیست رحمت الله گدای و وکیل مدافعش در دادگاه چی گفتند. روفایده عنایتوف ساکن ناحیه رودکی تابستان امسال از نزد منزلشان ناپدید شد و پس از یک روز جسد پاره شده او را از حاجتخانه همسایه یافتند. قتل روفایده واکنش های زیادی نمایندگان جامعه شهروندی را به میان آورد و آنها طلب کردند که جزا برای آزار جنسی نابالغان در کشور پرزور کرده شود. در این میان بعضی از کاربران شبکه های اجتماعی طلب کردند افرادی که به تجاوز و کشتار نابالغ دست می زند باید به قتل محکوم شود. برخی دیگر گفتند با بهانه قتل نابالغ بازگرداندن حکم قتل به کشور درست نیست و مقامات باید راه دیگری حل مشکل را پیدا کنند. آمار دقیق زوراوری شهوانی نسبت به کودکان در تاجیکستان معلوم نیست. بعضی از جامعه شناسان و حقوق شناسان گفتند هنوز هیچ تحقیقات جدی صورت نگرفته است که زمینه های افزایش این موردها را دقیق کند. یک مشکل دیگر به گفته سازمان های حامی حقوق این است که نه همه ساکنان در تاجیکستان از آزار جنسی دیدن فرزندانشان رسما شکایت میکنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین هنگام سخنرانی در جلسه در نهاد زیر اطاعتش مفتشی را سخت تنقید کرده است که از شهر آناپا به کار در ولایت لیلینگراد روسیه آمده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. وبسایت 47 نیوز روزی 18 اکتبر ثبت صدای باستریکین را نشر کرد. رئیس کمیته تفتیشات روسیه در آنجا گفته است همه را پر کردند. از یک سو آسیایی‌ها زیر می‌کنند، از سوی دیگر قرقیز و تاجیک و اکنون کراسنوداری‌ها هم پر کردند. برگشته بیرو. به نوشته 47 نیوز ماجرا به تحقیق یک پرونده جنایی مرگ مردی در ولایت لیلینگراد ربط داشته است. به باور مادر قربانی او را همسر سابقش یا رقیبان تجارتیش با گاز زهرآلود کرده کشتند، ولی تفتیشات یک حادثه ناخوش بودن آن را اثبات کرده است. مادر 79 ساله قربانی از روی مفتش 26 ساله کمیته تفتیشات ولادیسلاو میگریلوف شکایت کرده او را به تحقیق ناعادلانه گناهکار کرده است. در جلسه 13 اکتبر خبر باستریکین این قضیه را به بررسی گرفته، از جمله با خود میگریلف هم سوال و جواب کرده است. سامانه 47 نیوز با آوردن سخنهای باستریکین او را یک شخصی دغل گفتار، بد معامله، تحقیر کننده زیردستان و هم منصبداری یاوگو و بیدهن معرفی کرده است. منبع می نویسد چون این رفتاری رئیس کمیته تفتیشات بخصوص تحقیر کارمندان زینه های پایانی به خاطر نماینده منطقه های دور از مرکز بودنشان کیهاز مایه اعتراض بعضی از شبه های منطقوی شده است. در جلسه باستریکین به مواد پرونده نظر کرده از میگریلف می پرسد که کدام دانشگاه را ختم کرده و در کجا تولد شده است. وقتی مفتش جوان می گوید از شهر آناپا آمده است، رئیس کمیته تفتیشات از او می پرسد پس چرا گشته به کوبان نرفتی؟ بعد این به ارزیابی نمود ظاهری میگریلف پرداخته می گوید نه او از ما نیست، پیتربورگی نیست، نه از روی رفتار و نه از روی چهره. و بعد این به مفتش پیشنهاد کرد که برگشته نزدی کزک ها رود و یا پیش خدمتی کوچکی شود. 47 نیوز می نویسد خودی همان روز حال میگریلف بد شد و او را از داخل شعبه ناحیوی کمیته تفتیشات ماشین یاری تجهیزی به بیمارخانه برد. روز 19 اکتبر در وبسایت رسمی کمیته تفتیشات روسیه درباره این قضیه اظهارات نشر شد. در اظهارات از نام نماینده رسمی کمیته اس پترنکو آمده است، میگریلف که تحقیق پرونده جنایی را به عهده داشت، مدتی دراز حادثه رخ داده را تنها همچون حادثه ناخوش ارزیابی کرده، خلاصه های اکسپرتیز را نادیده می گرفت و با آنها بهاگذاری نمی کرد. ولی در اظهارات کمیته تفتیشات هیچ اشاره و یا سخنی درباره تحقیرهای باستریکین بر اساس ملت و یا محل تولد شخص نشر نشده است. حامیان حقوق و سیاستشناسان در روسیه سالیان دراز است که به افزایش احساس بیگانه‌ستیزی در جامعه این کشور و هم وجود چنین تمایل‌ها در میان منصبداران بلندپایه اشاره می‌کنند. به گفته منتقدان حکومت، بعدی در سال 2000 در روسیه سر قدرت آمدن ولادیمیر پوتین، الیت سیاسی و اداری این کشور اساساً از حساب زادگان شهر سنت پترزبورگ، زادگاه پرزیدنت تشکل یافته است. انتقاد حامیان حقوق این است که محض در دوره پوتین در روسیه فعالیت گروه سازمان‌های بیگانه ستیز افزایش یافت و سیاستمداران شعار روسیه برای روس‌ها را به زبان آوردند.
Oh, در صف این دعوت شدگان فرزندان منصبداران هم هستند. از پسر برادر رئیس ناحیه سر کرده تا فرزندان رئیس دستگاه، معاونان و رئیس جماعت ها به خدمت حربی می روند. این کار را رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین ظفر گلزاده از برادرزاده خود خیراندش برهان آغاز کرده است که تابستان امسال دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. مادر خیراندش میگوید که رئیس قلاب شکنی کرد.
خرس بسیار ایتای دل خرسان رفته نک خیم زیق شدیم. اول که زیق نشدیم بعد وقتی که در ماشین ها سوار شدن برای سفر برآمدن هم در سخت زیق شدیم.
پسران منصبداران در حال به خدمت جلب شدند که بیشتری ساکنان آنها را تنه و معلومات میکردند که فرزندان خود را به ارتش نمیدهند. علیم آدینزاده، معاون رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین و رئیس کمیسیه دعوت به صف ارتش، پسرش را دعوتنامه داده به خدمت گسیل میکند. حالا او در پهلوی چند منصبدار دیگر فرزندش را به خدمت میفرستد.
فرزند دویم سبزعلی علیم با خواهش امروز با خواهش خودش عریضه دادگی از به میخواهد که به صف قوای مسلح
حالا در اینجا تنها برادرزاده رئیس و معاونانش نیست که فرزندانشان به صف ارتش می پیوندند. رئیس دستگاه و جماعت ها پسران خود را به دست گرفته آورده به خدمت می فرستند.
من امروز فرزند خود محمد بشیر عسکرشو ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان رو با خواهش خودش و صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان برای ادای خدمت مادر وطن گسیل کرده ایستادم.
حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهین در برابر فرستادن پسران منصبداران به هر دعوت شونده شهادتنامه رانندگی تقدیم کرده است. بیشترین نوازکران در دعوت تیرماهی ناحیه شمس‌الدین شاهین ختم کرده های دانشگاه های عالیه
و پس از ختم کنسرواتوری ملی تاجیکستان در پیش خود مقصد گذاشتم که با خواهش خودم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوم.
دقت مخصوص به جلب فرزندان منصبداران در تاجیکستان حادثه کم نظیر است. بین مردم این عقیده معلوم است که آنها با هر راه فرزندانشان را از ارتش نگه می‌دارند. از اینجاست که عباره ارتش مردم کمبغل مشهور گشته است. هرچند از تشبث رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین ستایش می‌کنند، برخی آن را یک نمایشکاری می‌نامند. ولی این هم هست که ناحیه اولین شده در ولایت نقشه دعوت را اجرا نمود. در سالی که بر پایه قانون نو جوانان و خانواده ها می توانند با پرداخت 25 هزار سومانی از خدمت حربی آزاد شوند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین.
خبری دارید که می خواهید همه بداند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
دسته خطلانی شهر باختر قهرمان فوتبال تاجیکستان میان تیم های زنانه گردید. آتش بازی های زمستانه المپی پکین 2022 در المپیای یونان فروزان کرده شد. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالهی لطیف به توجه شما پیشکش می کنم. دسته خطلان شهر باختر در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم های زنانه غالب شد. مراسم جایزه سپاری 17 اکتبر در ورزشگاه پختکاری شهر باختر دایر گردید. به دسته غالب جام قهرمانی و مدال های طلا سپرده شد. دسته زیبونیسای دوشنبه که جای دوم را گرفت با مدال های نقره سرفراز گشت. دسته سوغدی ولایت سوخت که جای سوم را اشغال کرد با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. با عدالت خان کامل و از دسته خطلان جایزه دروازه‌بانی بهترین به هم دستش لیلی حلیم و جایزه گلزنی بهترین تقدیم گردید. با مرجان سعید و از دسته زیبونیسای دوشنبه جایزه بازیگری بهترین اهدا شد. قربانگل قربان و سرمربی دسته خطلانی باختر برنده جایزه مربی بهترین گردید. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام که دستگیری زیاد شود، مینداری را با فدراسیون میرسونم که از برای دختران لیگ مثل بچه ها خوب آزمایی کنیم بین دیگر کماندا و همین مثل همین چمپیونات ها و بازیایی که میشود زیادتر شود، این دخترها هم تجربهش زیاد میشه.
ضمناً دسته خطلانی باختر در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی تیم های زنانه سال گذشته برای جای دوم با مدال های نقره مکافاتانیده شده بود. دسته زیبونیسای دوشنبه که پارسال غالب مسابقه شد با مدال های طلا سرفراز گشت. خبری دیگر، روز 8 اکتبر در شهرک المپیای یونان آتش بازی های زمستانه المپی پکین 2022 فروزان کرده شد. این آغاز سفر آتش المپی به چین قبل از 100 روز سرشبی بازی ها می باشد. در این باره سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع، توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی، ضمن سخنرانی در این مراسم به طور واضح اظهار نمود که بازی های المپی همیشه در بالای نزاع قرار داشت. در جهان نازکی ما که در آن تقسیمات نزاع و ناباوری افزایش می‌یابد، بازی های المپی همیشه پول ها می‌سازد. بازی ها به حل مشکلات توسط دوستی و همبستگی الهام می بخشد. این یک پیام ابدی است که آتش المپی از خانه روحانی ما در المپیای قدیم به پکین و به جهان خواهد فرستاد، گفت توماس باخ. مراسم عنعنوی که در نزدیکی معبد هیرا برگزار شد، میراث یونانی بازی های المپی را تجسم می کند و بازی های معاصر را با پیدایش تاریخی آن می پیوندد. پس از آن که آتش المپی از جانب سرکاهین فروزان کرده شد، آن سفر خود را توسط لیژران یونانی یوانیس آنتونیو آغاز کرد. بعدن آتش المپی با ورزشگری چینی برنده 5 مدالی بازی های زمستانه المپی در کانکیتازی لی جیاجون گذشت. بعدی مراسم آتش المپی به ورزشگاه پناتنیایچ افینا انتقال داده 19 اکتبر رسما به پکین 2022 سپریده شد. روز 20 اکتبر در پکین مراسم استقبال برگزار می شود و علنگه آتش اول در برج المپی پکین پیش از سفر به مردم نمایش داده خواهد شد. بازی های زمستانه المپی از 4 تا 20 فوریه سال 2022 در شهر پکین چین با اشتراک تقریبا 2900 ورزشکار از 85 کشور برگزار می شود.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو، ای بهترینو برای عشق تو، تا کی دویدم مال تو، میام بگو
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتاب از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلان فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ ها به سوال های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیو زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان‌های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعی زن در اویله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثری نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده، این اثری نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است، تا حال واکنشی گرفتید؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیدونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده، طوری گفتم از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی رو یاد گرفته است. ملکه همیشه روحن آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیمی میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درسای عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگبه هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوتره امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه، از تاجیکستان، از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصویر این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، اما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کماسوترا داشت و کماسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من هست، درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که میدانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن‌هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردم آسیا میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان را هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنن. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم می رسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن می‌بینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی، بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمی کنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. بله. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانن و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشه، مردها هم دارن. بله. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان، برخواسته از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی را پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا به پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین میبود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود. ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها بنویسم که حالا بنویسم.
شهزاده نمی ترسید که مثلا برعکس در اونجا زیری مثلا فشار زیری انتقاد نفهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروخ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدارد همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هایشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیست ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای این که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند.
Thank you. شنوندگان عزیز، تولد تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پای میگیریم. امروز 19 اکتبر است و توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه. عزت‌امان حامی حقوق مهاجران را به 9 سال زندان محکوم کردند. وکیلش این حکم را غیر قانونی میداند. نوبت به پسران رئیس هم رسید. در نویشم زینی شوین رهبری دستگاه و رئیسان جماعت ها فرزندان خود را به خدمت می فرستند.
اول زیت نشدیم، بعد وقتی که در ماشین ها سوار شدن برای سفر برامدن اما در سخت زید.
سید مراد دولتف چیگونه میلیونر شد؟ فیلم کمیونی تماشابینان تاجیک بحث برانگیخت.
این کینو یک تاثیر کلام می بیارد و حیات همه مهاجرایی که در دولت های بیگانه کار کرده استودن هر اکتیب خودش رو می بیند.
بعد از 3 هفته تنفس در قضیه عزت‌امان، دادگاه حکم این حامی حقوق مهاجران را اعلان کرد، ولی نه آن حکمی که نزدیکانش انتظاری داشتند، چون آنها مبلغ دعواگران را داده بودند و احتمال می‌رفت که عزت‌امان شامل قانونی عفو شود و به آزادی برآید. ولی دادگاه شهر دوشنبه حکم کرد که او 9 سال را پس از مله‌های زندان می‌گذراند. مولا رجب یوسفی با جزئیات بیشتر.
حکم دادگاه شهر دوشنبه درباره عزت امان امروز 19 اکتبر صادر شد. دادگاه عزت امان را بر اساس ماده 247 قسم 4 یا قلابه در حجم مخصوصا کلان گناهکار اعلام کرد، هرچند پیوندان این حامی حقوق مهاجران پیشتر این دعوا را رد کرده بودند. سید برهان شریف و وکیل دفاع عزت امان پس از اعلان حکم در صحبت با رادیو آزادی گفت حکم دادگاه شهر دوشنبه غیر قانونی است و از روی آن شکایت میبرد.
ما هم برای ما شکایت نکنیم، حکم رو غیر قانونی هایی در یکان قانون های عمل کننده و سندوی میروی خیلی درست همیه، ما شکایت نکنیم. من حالا که همین رو شکایت رو میبرم ایستور.
نظر دادگاه فعلا دسترس نیست. دادگاه شهر دوشنبه تا حال نگفته است که چرا با وجود جبران مبلغ دعواگران قانون عفو نسبت عزت امان تطبیق نگردید. ماده‌ای که عزت امان با آن گمان بر است شامل عفو می شود. پیوندانش گفتند با وجود آنکه به همه دعوا به ضد عزت امان راضی نیستند، به خاطر رهایی و پول را سپردند و منتظر آزادیش هستند. کاتبات دادگاه شهر دوشنبه هم روز 29 سپتامبر بر رادیو آزادی گفته بود پس از پرداخت 1,090,000 روبل و 1000 دلار دعواگران، محاکمه عزت امان به پایان رسیده، نامش به عفو پیشنهاد شد. حامی حقوق مهاجران 7 ماه به این سو در بازداشتگاه است. عزت امان رئیس سازمان مرکز تاجیکان در مسکو 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و سپس از قلمرو این کشور رانده شد. پس از 1 روز مقامات تاجیکستان از بازداشت او در شهر دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات او بر اساس دعوای چند نفر بازداشت شده است. نزدیکانش اکثر دعواها را به پای دانستند. جانبدارانش باور دارند که حکم عزت امان انگیزه سیاسی دارد. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
زمینان دادگاه اولی تاجیکستان رحمت الله گدویف را در خطل رفایده اینویتوی 8 ساله گناهگار دانسته به حبس ابد محکوم کرد. ولی جان اینویتوی پدر رفایده به رادیو آزادی خبر داد که حکم امروز اعلان شد. دادگاه اولی تا حال در این باره رسما چیزی نگفته است. به سبب پوشیده بودن مرافعه خبرنگاران را به تالار راه ندادند و از این رو معلوم نیست رحمت الله گدویف 30 ساله و وکیل مدافعش در دادگاه چی گفتند. رفایده اینویتوی ساکن نوی رودکی تابستان امسال از نزد منزلشان ناپدید شد و پس از 1 روز جسد پوره شده او را از حاجتخانه همسایه یافتند. میرویم به جنوب تاجیکستان. در موسم دعوت تیرماهی امسال مقامات نویه شمزینی شاهین شروع بود صبح قالب شکنی کرده و پیش از همه فرزندان منصبداران را به خدمت گسیل کردند. تو این دم شکایت ساکنان از آن بود که به ارتش اساساً فرزندان کشاورزان و کم بضاعت را میبرند، ولی پسران افراد دارا و مقامدار یا در دانشگاه ها میخوانند یا در خارجه هستند و جلب نمیشوند. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
در صف این دعوت شدگان فرزندان منصبداران هم هستند. از پسر برادر رئیس نوحیه سر کرده تا فرزندان رئیس دستگاه، معاونان و رئیس جماعت ها به خدمت حربی می روند. این کار را رئیس نوحیه شمس الدین شاهین زفر گلزاده از برادرزاده خود خیراندش برهان آغاز کرده است که تابستان امسال دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. مادر خیراندش می گوید که رئیس قلاب شکنی کرد.
خودش بسیار ایتای دل خرسند رفته. نکخای ما زیق شدیم. اول زیق نشدیم، بعد وقتی که در ماشین ها سوار شدن برای سفر برامدن اما در سخت زیق شدیم.
پسران منصبداران در حال به خدمت جلب شدند که بیشتری ساکنان آنها را تنه و ملامت میکردند که فرزندان خود را به ارتش نمیدهند. علیم عادی‌نژاده، معاون رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین و رئیس کمیسیه دعوت به صف ارتش، پسرش را دعوتنامه داده به خدمت گسیل میکند. حالا او در پهلوی چند منصبدار دیگر فرزندش را به خدمت میفرستد.
فرزند دویم سبزعلی علیم با خواهش امروز با خواهش خودش عریضه دادگی از به میخواهد که به صف قوای مسلح جنوبی
حالا در اینجا تنها برادرزاده رئیس و معاونانش نیست که فرزندانشان به صف ارتش می پیوندند. رئیس دستگاه و جماعت ها پسران خود را به دست گرفته آورده به خدمت می فرستند.
من امروز فرزند خود محمد بشیری از کرشو ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان رو با خواهش خودش به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان برای ادای خدمت مادر وطن گسیل کرده شدم.
حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهین در برابر فرستادن پسران منصبداران به هر دعوت شونده شهادتنامه رانندگی تقدیم کرده است. بیشترین نمازگران در دعوت تیرماهی ناحیه شمس‌الدین شاهین ختم کرده های دانشگاه های عالی هستند.
و پس از ختم کنسرواتوری ملی تاجیکستان در پیش خود مقصد گذاشتم که با خواهش خودم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوم.
دقت مخصوص به جلب فرزندان منصبداران در تاجیکستان حادثه کم نظیر است. بین مردم این عقیده معلوم است که آنها با هر راه فرزندانشان را از ارتش نگه می‌دارند. از اینجاست که عباره ارتش مردم کمبغل مشهور گشته است. هرچند از تشبث رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین ستایش می‌کنند، برخی آن را یک نمایشکاری می‌نامند. ولی این هم هست که ناحیه اولین شده در ولایت نقشه دعوت را اجرا نمود. در سالی که بر پایه قانون نو جوانان و خانواده ها می توانند با پرداخت 25000 سومانی از خدمت حربی آزاد شوند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی ناحیه شمس‌الدین شاهین.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. افزایش حضور و قتل جانوران در تاجیکستان حامیان آنها را وادار کرده است از مقامات خواستاری رسیدگی به این مشکل شوند. هرچند قانونگذاری تاجیکستان شکنجه و آزاری جانوران را منع و برای چنین عمل جریمه تعیین کرده است، اما شبکه‌های اجتماعی پیوسته از مواردهای بدرفتاری با جانوران خبر می‌دهند. برای یوسفی در این باره گزارش داد.
یک گروه ساکنان، فعالان جمعیتی حامیان جانوران به پارلمان، رئیس شهر دوشنبه، وزیر کارهای داخله، دادستانی کل و رئیس کمیته حفظ محیط زیست مراجعه کردند. آزار، شکنجه و قتل بی‌رحمانه حیوانات و نشر عکس و ویدیوها از این لحظه ها آنها را به این عمل وادار کرده است. با ارسال یک نامه آنها از مقامات مسئول تاجیکستان خواستار رسیدگی به رفتار نامناسب با حیوانات شدند.
обратились с просьбой отреагировать на вот эти последние события.
با آن درخواست مراجعه کردیم که به حادثه‌های اخیر واکنش کنند. در مراجعت نامه همچنین دلیل های ضروری، عکس و ویدیوها از شکنجه و آزار حیوانات را که ما جمع‌آوری کرده ایم، شرح این وحشانیت را اضافه نمودیم. همان وحشانیت نسبت به حیوانات که از سوی بی‌ادبان صورت گرفته است. همچنین تشکیل سگ جنگ ها که در کناره های پایتخت تشکیل کرده می شوند. کیم کدام گروه مردان می آید، با خود سگ های جنگی را آورده مردم را جمع می کنند. سگ جنگ را مردم تماشا و نواربرداری کرده بعدن این زوراوری را پهن میکنند.
بلاگ نویسان فعال نیز از افزایش بدرفتاری، شکنجه و قتل جانوران خصوصا سگ ها جامعه را آگاه کرده از مقامات طلب دارند که چنین آدمان باید طبق قانونگذاری ها مجازات شوند.
هر هفته ما میبینیم چه مردوی کلان و یا میگیرن نپریمیر سگ آبا میپردن. من همین به حیران میشم. مردموی ما بشور میگون که ما مسلمان هستیم.
بانو پولاتو میگوید متاسفانه مقامات به این موردهای بدرفتاری به حیوانات یگان واکنشی نمیکنند. همچنین واکنش مقامات به مراجعات فعالان جمعیتی حفظ جانوران معلوم نیست. ولی سازمان جمعیتی نجات انسانیت نزدیک 3 سال است که سگ و گربه های بی صاحب، بیمار و ولگارد را از خیابان ها جمع کرده تبابات و پرورش میکند. حالا در پناهگاه حیوانات سازمان نجات انسانیت 76 سگ و 12 گربه پرورش و تبابات میشود. این جانوران از حساب خود سازمان و افراد خیرخواه و حامیان جانوران با غذا و درمان ها تامین میشوند.
بسیار کم بودی داریم برای که سگویم سگو پیشکوی که از داریم میخوایم در زمستان مثال گیریم اینو وای داشته باشن هر کدومش الهیده خونچه داشته باشن مثال گیریم و میخوایم واکسین های وقت و وقتش قطع گیریم.
سگ و گربه های تحت نگاه و بین سازمان نجات انسانیت در یک روز تقریبا 30 کیلو غذای گوشتی و 15 کیلو غذای نانی مصرف میکنند. حالا در شهر دوشنبه چند چنین پناهگاه جانوران از سوی سازمان های جمعیتی فعال است. اما جانوران بی‌صاحب نیز در کوچه های پایتخت و اطراف آن کم نمی شود و تعدادی هم از سوی ساکنان آزار و شکنجه می شوند. فعالان جمعیتی نگرانند که هرچند قانونگذاری تاجیکستان برای بدرفتاری و آزار جانوران حدود 600 سومانی جریمه مقرر کرده است، اما در اصل این بند قانون اجرا نمی شود.
سوختینامو که نسودیه دولتی توجکستان چنده پیش در مناطق گوناگون و قزاقستان و روسیه فیلم نوی رو با نام از میلیون یکی با بینندگان پیشنهاد کرد. محیدین مزفر کارگردان این فیلم میگوید حدود 100 هنرپیشه حرفه‌ای از توجکستان و روسیه و دیگر کشورها در آن نقش آفریدند. فرزان محمدی یکی از تماشابینان فیلم بود.
این فیلم در مدت بیش از 4 سال و با زحمت 10,000 علاقمند این ساحه ساخته شده. جغرافیای میدان سبتیان بیش از 5 کشور پساشوروی و امریکا و مالزی را در بر گرفته است.
خیلی امتحان سخت بود از دو جهت. از یکم جهت بار اول بیرون از تاجیکستان فیلم برنامه می گرفتیم و ما ترتیب و انتظام و کاربری مثلا روسیه را نمی دانستیم، قزاقستان، میدان بزرگ سینما را نمی دانستیم. این یک مسئولیت بزرگ بود. دوم مسئولیت وقتی که فیلم ترجمه حالی می شود، در باره ترجمه حالی یک نفر به خصوص اون آن نفر زنده است، خیلی مسئولیت بزرگ است. برای اون که کارگردان میتواند فیلم آفرد و از زاویه نشان دهد که اون قهرمان نادرست معرفی شود.
Ну, бюджет кінокартини, ви, наверное, самі знаєте, ці расходи, вони не стоять на місці. Тобто на сьогодні
то імрус більш ніж 5 мільйон долар барой ін фільм сарф шуда аст. Вале холо ният дорем дар Узбекистан хам ба таври фарогир фільм ро ба намоиш гузорем. Пасон Беларус у Україна хам дар нақша аст.
Ба гуфтаи офарандагон, ін фільм дар ду шакл омода шуда аст. Фільми як кисмати аз мільйон яке ва силсиле фільми пайроҳаи мураббӣ. این فیلم ها از حیات روانشناس و مؤلف کتاب ها در موضوع تجارت سید مراد دولتوف نقل میکنند که در پیروهای پرپیچیده روزگار با مشقت قدم زده و خود را به قله مراد رسانیده است. او از خردسالی در یک دهه دوردست تاجیکستان بی پدر میماند و بار زندگی بر دوشش میافتد. وقتی با موفقیت امتحان می سپارد و برای قبول شدن به دانشگاه از وی مبلغ طلب میکنند، راهی مهاجرت را پیش میگیرد و پس از مشقت زیاد خود را مییابد.
من گمان میکنم که خلق ما فقط مهاجره کردن میتواند. ما خواستیم که قالب شکنیم. دویم این که نو یک تاثیر کلام میبیارد و حیات همه مهاجرهایی که در دولت های بیگانه کار کرده است. هر اکتیبه خودش را میبیند. تقدیر خودش را میبیند. از حیات کارسیا و میبراید. قسمت.
سید مراد دولتوف در تاجیکستان و بیرون از آن همچون مربی یا خود ترینر اقتصادی صاحبکاران نوراه میشناسند، ولی نظرها نسبت او یک رنگ نیست. سلسله کتابهایش را با نام فلسفه مرشه ها نفران زیاد خریده و در درسهایش شرکت میکنند، اما آنهای نیز هستند که باور دارند پولشان را بیهوده صرف کردند.
نسبت این شخص گرچه من از نزدیک شناس نیستم، لکن در شبکه های اجتماعی میبینیم که نسبت این شخص نفرانی زیاد شبه نیز دارد.
فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
برندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. خبرگزاری شوی دیگر چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شود و گزارش های ویدیویی را شما می توانید در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. ملاقات بعدی من با شما فردا در برنامه سرخط رویداد است. عیادتان نبرارید، خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بدامدان جنسیت با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم.
بعد از افغانستان بیرون شدن نیروهای غربی، زلمه خلیلزاد هم از مقام فرستاده ارشد ایالات متحده آمریکا در کشور جنگ زده کنار رفت. انتونی بلینکن گفت خلیلزاد پیش از در افغانستان سر قدرت آمدن طالبان مذاکرات را با این گروه اسلامی براه مانده بود. جای خلیلزاد 70 ساله را در این مقام توماس وست اشغال میکند. خلیلزاد در نامه استعفایش از کارهای کردش حمایت کرد و این زمان اعتراف نمود که برخی کارهایی را که میخواست اجرا کردن نتوانست. او در نامه‌اش به بلینکن از جمله نوشت مشورت‌های سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان آنگونه که پیش‌بینی می‌شد پیش نرفت. او افزود دلیلش پیچیده است و من در روز و هفته‌های نزدیک نظرم را در این باره ابراز می‌دارم. در ادامه سفرش به کشورهای ساحل بحر سیاه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لوید اوستین روز 19 اکتبر از گرجستان وارد اوکراین شد. او بعد فرود آمدنش در فرودگاه شهر کیف در توییترش نوشت من برای نمایش پشتیبانی از صاحب اختیاری تمامیت ارضی و آرمانهای اوراتلانتیکی اوکراین و هم عهده‌داری ما برای تقویت توانمندی‌های اوراتلانتیکی اوکراین در مقابله با تجاوزهای آینده روسیه اینجا هستم. در این سفر اوستین با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و وزیر دفاع آندری تران گفتگو میکند. روز 18 اکتبر اوستین در تفلیس بود و با وزیر دفاع گرجستان جوانشیر بورچولادزه سازشنامه ادامه پشتیبانی نظامی کشورش از تفلیس را امضا کرد. لوید اوستین در نشست مطبوعاتی گفت
افتخار دارم که در کنار جناب وزیر در باره تشبث نو عاید به دفاع گرجستان خبر میدهم. این تشبث همچون اساس همکاری های امنیتی میان وزارت های دفاع آمریکا و گرجستان و نیروهای دفاعی گرجستان خدمت میکند.
روسیه و گرجستان ماه آگوست سال 2008 یک جنگ کوتاه مدت داشتند و از آن زمان نیروهای روسیه در خاک منطقه های جدایی طلب اسیتای جنوبی و ابخازستان گرجستان باقی ماندند. مسکو با همه گونه تلاش های گرجستان برای عضویتش در ناتو مخالفت کرده است. در پیشروی افزایش حادثه های گرفتاری با کرونا ویروس مقامات سن پترزبورگ دومین شهر کلانترین روسیه محدودیت های اجتماعی را سخت تر میکنند. در میان تدبیرهای نو ضرورت داشتن معلومات نامه صحتی ذکر شده است که برای وارد شدن به معرکه های سیر آدم ضرور می شود. بوریس پیتروفسکی معاون رئیس شهر گفت شروع از 1 نوامبر به هنگام وارد شدن به ورزشگاه و مؤسسه های فرهنگی که در یک وقت حضور بیش از 40 نفر را پیش بینی می کنند داشتن QR کد وضع صحتی شخص حتمی می شود. از 15 نوامبر محدودیت ها اینچنین در حوض های آب بازی، فیتنس سنتر، تئاتر و سینما، موزه و سرک ها جاری می شود. در سن پیتر بورگ در 24 ساعت گذشته 3100 نفر نو به کرونا ویروس گرفتار شدند. اداره غذا و داروهای ایالات متحده آمریکا آماده است به شهروندان این کشور اجازه دهد که هنگام گرفتن واکسن سوم تقویت دهنده از واکسن فرق کننده از دو واکسن پیشین استفاده کنند. در این باره روز 18 اکتبر نشریه نیویورک تایمز خبر داد. اداره غذا و داروهای ماه گذشته برای افرادی از 65 سال بالای پر ام شده گرفتن واکسن شرکت های پفایزر و بیونتک را همچون واکسن سوم اجازه داد. اینچنین گرفتن واکسن های شرکت های مدرنا و جانسن ان جانسن برای تقویت مقاومت ارگانیسم در مقابل کرونا ویروس مشورت شده است. رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین ضمن سخنرانیش در یک جلسه داخلی ساختاری مفتشی را به شدت تنقید کرد که با کار در ولایت لنینگراد روسیه شهر آناپا آمده بوده است. وبسایت 47 نیوز که 18 اکتبر ثبت اودیویی و سخنرانی های باستریکین را در جلسه نشر کرد از قول باستریکین می نویسد همه را پر کردند. از یک سو آسیایی ها زیر میکنند، از سوی دیگر قرغیز و تاجیک ها. اکنون منه کرسنداری ها هم پر کردند. برگشته بیرو. با نوشته 47 نیوز ماجرا با تحقیق یک پرونده جنایی مرگ مرد در ولایت لنینگراد رب داشته است که با باوری مادر قربانی او را همسری سابقش و یا رقیبان تجارتیش با گاز زهرالود کرده کشتند. ولی تفتیشی مفتش ولادیسلاف میرگیلوف یک حادثه ناخوش بودنی آن را اثبات کرده است. 47 نیوز می نویسد خودی همان روز حال میرگیلوف بد شد و او را از داخل شعبه ناحیوی کمیته تفتیشات ماشین یاری تعجیلی آمده به بیمارخانه برد. حامیان حقوق و سیاستشناسان در روسیه سالیان دراز است که به افزایش احساس بیگانه ستیزی در جامعه کشور و هم وجود چنین تمایل ها در میان مقامات بلند پایه اشاره میکنند. روسیه گفت که در واکنش به خارج کردن 8 عضو هیئت آن در قرارگاهی ناتو در بروسل در ماه جاری فعالیت هیئت را باز می‌دارد. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف گفت کار نمایندگی روسیه در ناتو شروع از 1 نوامبر امسال باز داشته می‌شود و از همان روز اکریدیتاسیا یا پروانه کاری هیئت ناتو در مسکو هم بکار می‌شود. لاوروف گفت که اگر ناتو پرسیشه داشت با سفیر روسیه در بلژیک مراجعت کند. ناتو در قرار روز 6 اکتبرش گفت که 8 کارمند اخراج شده روسیه در اصل خادمانی ساختارهای ویژه بودند و با فعالیت‌های مشغول بودند که دوستانه نیستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
عزت امان حامی حقوق مهاجران تاجیک را که بهار امسال از روسیه اخراج و در تاجیکستان دستگیر شد با گناه قلابه به مقدار مخصوصا کلان به 9 سال زندان محکوم کردند. وکیل مدافع سید برهان شریف با رادیو آزادی گفت حکم دادگاه شهر دوشنبه بعد از ظهر 19 اکتبر صادر شد، ولی آن را غیر قانونی دانست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پیشتر نماینده دادستانی به عزت امان 9 سال حبس طلب کرده بود. وکیلان مدافعش باور داشتند که قانون عفو نسبت به او تطبیق می‌شود. مدانش نیز گفته بودند پول دعواگران را سپردن. سید برهان شریف وکیل دفاع عزت امان در صحبت به رادیو آزادی گفت
9 سال بودن.
حکم کی بر آمد؟
همین روز.
برای چه عفو نکردن؟ آیا معلوم است؟
ما هم هرم برای ما شکایت میکنیم. حکم را غیر قانونی در یکان قانون های عمل کنند در سند های معیاری درست نمیه. ما شکایت میکنیم. من علاقه همین روز شکایت میبرم.
مسئولان دادگاه دوشنبه تا حال نگفتند که چرا با وجود جبران مبلغ دعواگران قانون عفو نسبت به عزت امان تطبیق نگردید، در حالی که قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان که عزت امان بر اساس آن محاکمه شد به عفو شامل می شود. پیوندان عزت امان هم حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده می گویند. دادستان و هم دادرس قانون عفو را صرف نظر کردند. محمد یوسف خالف پسر عزت امان روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت سوالهای اساسی آنها در دادگاه بی جواب ماندند. او گفت
سوالای ما این بود که در کدام اساس، برای چی این سوال ها به جواب موندن. البته چون که باید قانون عفو که جناب عالی امضا کرده است پرزیدنت محترم پیشوای ملت تطبیق میشد، ولی اینا در کدام اساس تطبیق نکردن عفو نسبت به پدری من، چون که همه ضررها برقرار شدگی بود، یگان دلیل دیگه نیست، فقط همین 247. برای چی تطبیق نشدن عفو رو ما حیران شدیم. خلاصا از این ناعدالتی سود ما در حیرت گذاشتیم.
محمد یوسف خالف همچنین گفت پدر زبن سخن اخیر در دادگاه گفته است تا حد امکان به مهاجران کمک کرد و از دادرس خواهش کرد که او را آزاد کنند. با گفته پسر عزت امان احوال پدرش پیش از اعلان حکم خوب بود، ولی وقتی دادرس 9 سال مجازات را تعیین کرد پدرش خودش را گم کرده و حیرت زده شده است. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو که بیشتر از حق مهاجران تاجیک حمایت میکرد روز 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و سپس از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات عزت امان بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده به قلابه گناهکار شده است. نزدیکانش اکثر دعواها را به پایه میدانستند، ولی گفتند به خاطر رهایی او پول دعواگران را سپردند. جانبدارانش باور دارند بازداشت حکم عزت امان در اصل دارای انگیزه های سیاسی است. عزت امان در برابر یاری به مهاجران کاری از سیاست های مقامات تاجیکستان هم انتقاد میکرد. در ماه سپتامبر سال 2019 اعلان کرد که حزب مهاجران را با نام تغییرات اصلاحات و رشد تأسیس خواهد داد و هدفش حضور مهاجران در حیات سیاسی تاجیکستان است. بعداً با اشاره به فشار و مانع گذاری ها از این ایده دست کشید.
دلی خواهم که چون آبی نباشد، نمی خواهم دل پر کی نباشد، دلی خواهم که چون آبی نباشد، مثالی چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد، مثالی چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد. لیلا 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 لیلا.
میخواند دلی تو، دیدی من را نمیداند دلی تو، مرا با خود میخواند دلی تو، دیدی من را نمیداند دلی تو، دلم از عالمی روشن میماند اگر از من دمی ماند دلی تو، دلم از عالمی روشن میماند اگر از من دمی ماند دلی تو. کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، شبم چون روز بود با تو همیشه، چو شب شد روزی من آخر کجایی. لیلا 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 لیلا.
والدینی روفایده عنایتوای 8 ساله گفتند که دادگاه عالی تاجیکستان رحمت الله گدایوی 30 ساله را در قتل فرزند آنها گناهکار دانسته به حبس ابد محکوم کرده است. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. دادگاه عالی تا حال در این باره رسما خبر نداده است. شرح پیوندان و وکیل مدافع گدایوی نیز دسترس نیست. معلوم نیست آنها از روی حکم شکایت می‌برند یا نه. ولی جان عنایتوف پدری روفایده عنایتوف با رادیو آزادی خبر داد که حکم دادگاه عالی تاجیکستان 19 اکتبر اعلان شد. وی گفت حق ندارد در باره مرافعه دادگاهی جزئیات دهد، ولی همزمان افزود: تنها همین را میگویم که از حکم دادگاه راضیم. طلب ما از اول همین بود که این شخص به حبس ابد محکوم شود. نظر جانب دیگر تا این دم دسترس نیست. به سبب پوشیده بودن مرافعه دادگاهی خبرنگاران را راه ندادند و از این رو معلوم نیست رحمت الله گدای و وکیل مدافعش در دادگاه چی گفتند. روفایده عنایتوف و ساکن ناحیه رودکی تابستان امسال از نزد منزلشان ناپدید شد و پس از یک روز جسد پاره شده او را از حاجتخانه همسایه یافتند. قتل روفایده واکنش های زیادی نمایندگان جامعه شهروندی را به میان آورد و آنها طلب کردند که جزا برای آزار جنسی نابالغان در کشور پرزور کرده شود. در این میان بعضی از کاربران شبکه های اجتماعی طلب کردند افرادی که به تجاوز و کشتار نابالغ دست میزند باید به قتل محکوم شود. برخی دیگر گفتند با بهانه قتل نابالغ بازگرداندن حکم قتل به کشور درست نیست و مقامات باید راه دیگری حل مشکل را پیدا کنند. آمار دقیق زوراوری شهوانی نسبت به کودکان در تاجیکستان معلوم نیست. بعضی از جامعه شناسان و حقوق شناسان گفتند هنوز هیچ تحقیقات جدی صورت نگرفته است که زمینه های افزایش این موردها را دقیق کند. یک مشکل دیگر به گفته سازمان های حامی حقوق این است که نه همه ساکنان در تاجیکستان از آزار جنسی دیدن فرزندانشان رسما شکایت میکنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین هنگام سخنرانی در جلسه در نهاد زیر اطاعتش مفتشی را سخت تنقید کرده است که از شهر آناپا با کار در ولایت لیلینگراد روسیه آمده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. وبسایتی 47 نیوز روزی 18 اکتبر ثبت صدای باستریکین را نشر کرد. رئیس